بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون یه صلوات خفیفه. اللهم صل علی محمد محمد ان شاء الله که طاعتتون قبول باشه. خیلی خوش آمدین به مجلس ضیافت دوستان اروپای. ان شاء الله که این جلسه شب قدری باشه برای همه ما و همچنین برای کشور و مملکت و عالم. چند تا نکته به ذهنم رسید که خدمت شما بگم، بعدش دیگه فکر میکنم اگه دوستان خودشون سوالاتشون رو بپرسند و صحبت بر اساس سوالای شما بره جلو بهتره. خب وقتی که ما از نیازهای جامعه شروع میکنیم، از سمت نیازها میایم، میبینیم که بحثای اروپای به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی بشره و تقریبا میشه گفت که همه سبک زندگی انسان رو در بر گرفته. سبک زندگی انسان الان روی مباحث اروپایی و کاربردهای اروپایی الان داره میچرخه، از تغذیه گرفته، بحث درمان گرفته، بحث مباحث شهرسازی و شهر رو نمیدونم راه و وسایل نقلیه و همه اینها محوی برمیگرده به مباحث اروپایی. تغییر روی کرده در حوزه اروپایی، تغییر مختصات در این علم، هر موقع اتفاق میفته یه تحولی در زندگی بشر میفته که کلن زندگی انسان را از این رو به اون میکنه. در واقع به صورت محسوس تغییرات در بحثای اروپایی، حالا ما میگیم اروپایی، همه مباحث روی کرده انسان به طبیعیات زندگی انسان رو متغیر و متحول میکنه و بعد وقتا متأثره از شرایط خودش میکنه. گاهی توانهاش رو میگیره، یه توانای مصنوعی بهش میده. الان هم که هوش مصنوعی اومده توی کار برای این که حتی انسان نتونه فکر بکنه، یعنی کوچکترین موضوعات رو از هوش مصنوعی بپرسه تا اون بهش جواب بده. البته ما بحثمون اصلا موافقت یا مخالفت با این جریان نیست، ولی به هر حال تحت تاثیر قرار میده، همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده و حتی مباحث اعتقادی انسان رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. از طرفی وقتی وارد فضای قرآن میشیم، ما اصل تقریبا میشه گفت اصلا شبیه اون چیزی که در عالم بیرونمون از اروپای میبینیم در قرآن نمیبینیم. حتی آیاتی که در مورد پدیده های در قرآن هست، مثلا راجب آب، راجب آسمان، راجب زمین، راجب این مباحثه، به این شکلی که ما توقع داریم این مباحث مطرح نشده. شما از اول قرآن شروع کنید بخوندن، تقریبا آیه یه نمیبینید که به صورت مستقل، حالا آیه هست نه اینکه مستقل نباشه، یه پدیده‌ای به شکل مثلا مستقل مطرح شده باشه، بخواد مثلا پدیده ها رو مطرح بکنه، به عنوان اینکه بخواد پدیده رو مطرح بکنه، هر پدیده ای رو هم مطرح کرده، سمت و سوش رو به سمت فعال سازی توانهای درونی انسان قرار داده، گویی این که انسان به نوع نگاهش به پدیده ها رو تغییر بده. اصلا کتاب قرآن به عنوان کتاب پدیده ها نیست. حالا شما میخواین از این قرآن برداشته پدیده ای بکنین، خیلی کار سختیه، خیلی ها خواستن این کار رو انجام بدن، حتی کتاب هایی داریم به نام تفسیرهای طبیعی یا علوم نمیدونم زیستی، تفسیر علوم نمیدونم شیمی، تفسیر فلان، ولی اینا هیچ کدوم خیلی اعتباری نداره و شما هم به راحتی میفهمید که اون مطلبی که نسبت میدن که تو قرآن اومده و خیلی هم مهمه، مثلا راجب حدید اومده، راجب فلان اومده، راجب کذا اومده، رضایت شما رو جلب نمی کنه. روی کرده خدا به پدیده ها روی کردیه که با روی کرده ما خیلی متفاوت و متمایزه. ما بین این دوتا خیلی گرفتار شدیم، بین نیازهای بشر در حوزه‌های علوم پایه و نوع روی کرده خدا به پدیده ها در قرآن، و هی سعی میکنیم که چون علوم پایه میخواییم قرآن بخونیم، از توی قرآن مباحث علوم پایه‌ای رو استخراج کنیم، بکشیم بیرون، و هی هر چقدر که این کار انجام میدیم همچین چیزی امکان پذیر نیست، حتی اول بر ما امکان پذیر. تا الان که کسی نتونسته مباحث خیلی جدی از علوم پایه رو از قرآن در بیاره. چرا؟ وقتی که علم پیشرفت میکنه یه اثری رو میگذاره، بعد آیه رو میخونه میگه آها اینا هاش، این تو قرآن اینجوری گفته، یعنی همیشه یه کشفی بیرون میشه، بعد افرادی که قرآن میخونن تطبیق میدن میگن ای این چیزی که بیرون کشف شده نوع این. خیلی کمه، من ندیدم. حالا البته در بعد عدد و نمیدونم اینا کارهای خیلی زیادی شده، خب بعضی هم خیلی مباحث عزیز و طویل دارند، ولی اینکه حالا این مباحث چجوری میاد توی زندگی انسان نه خودش بحثی. به نظر من اولین بحثی که دوستان علوم پایه بایستی بهش بپردازن، تکلیف خودشون رو با قرآن مشخص بکنن و بدونن که باید از قرآن چه استفاده ای بکنن، و بعد اون وارد فضای قرآن بشن، چون میخوان حتما اصرار دارن که قرآن رو در مسیر زندگی هم پیاده بکنن، حتما بایستی بدونن که چه استفاده هایی از قرآن میتونن بکنن. حالا این کاری که مثلا جناب آقای یزدانی شروع کردن راجبه مثلا ارتباط مثلا کلمه فسق و موضوع سرطان، یا مثلا شبیه این تا چه حدی ممکنه موفق بشه، آیا اصلا امکان پذیر هست موفقیت تو این زمینه یا نه، اینا مباحثی که جای تردیده. من کلن دستم از این بحث اینه که یه بازنگری جدی در حوزه مباحث علوم پایه در قرآن بشه. نکته اول اینه که کسانی که به صورت خالصانه بخوان قواعد علوم پایه رو از قرآن استخراج کنن، به نظر من کارشون به جایی نمیرسه و ترفی نمیبندن. ممکنه یه مدتی یه چیز سطحی هم بگیرن ولی خیلی توفیق پیدا نمی کنن. کسانی که در واقع از اون طرف دانشمندان علوم پایه‌اند و اصلا قرآن رو کنار میگذارن و میگن قرآن به ما هم ربطی نداره، اینا قطعا به جایی نمیرسن، به خاطر اینکه تأملاتی که در حوزه طبیعیات یا پدیده ها در انسان ایجاد میشه بعد یه مدتی یه شگفتی در انسان ایجاد میکنه و اون شگفتی تحولی در انسان ایجاد نمیکنه. خیلی او رو بالا نمیبره، به قرب نمیرسونه، به کمال نمیرسونه، پس اونا هم دستشون خالیه. چه اینکه بعضی از همین افرادی که کارهای علوم پایه‌ای میکنند خیلی هم برای هم خودشون هم دیگران دستاورد داره، ولی به دلیل اینکه قطع از دستاوردهای وحی هستند خیلی نصیبی ازشون، نصیب و بهره‌ای نداره. پس این دوتا مسیر به نظرم دوتا مسیر بن‌بسته که رهروان این دوتا بایستی فکری بکنن. کسانی که توجه به علوم دارن ولی به قرآن متکی نیستن و کسانی که قصدشون اینه که علوم پایه رو از قرآن استخراج کنن. این دوتا به نظرم مسیرشون خیلی مسیرش روشن و شفافی نیست. در این میانه یه گروه سومی هست که این پیشنهاده حداقل پیشنهاد منه به دوستان علوم پایه‌ای و اونم اینه که قرآن کتاب انسان سازه و اگه انسان ساخته بشه وصله به وحی میشه، وصله به کتاب میشه، وصله به ذکر میشه، در هر زمینه ای که بخواد پیشرفت بکنه قدرت پیدا میکنه. پس بنابراین به جای این که اون بخواد از قرآن مطالب علوم پایه‌ای کسب کنه، از قرآن هدایت قرآن رو کسب میکنه. وقتی هدایت شد به طور طبیعی این قدرت پیدا میکنه، اون قلبش آماده دریافت حقایق میشه. پس بنابراین تو هر کاری هست قدرتمند میشه. این موضوع برای همه رشته های علمی در واقع سازگاری داره و فقط هم مربوط به علوم پایه نیست. یعنی ما به قرآن را در مدار خودش که هدایته و در کار کرده خودش که انسان سازیه مصرف کنیم، به کار بگیریم، آنگاه که انسان به سمت انسان شدن و تحول پیشرفت اونجا دیگه اختزا پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. وقتی در یک کاری وارد میشه امدادهای الهی نصیبش میشه، مثل کسی که وارد جهاد میشه امداد ملائک بهش داده میشه، خب کسی هم که وارد جهاد علمی میشه امداد ملائک بهش وارد میشه. ما به جای این که بخوایم در سطورات قرآن و آیات الهی علوم پایه رو کشف کنیم در سطرهای وجود خودمون این موضوع رو کشف میکنیم. اینجا دیگه هر کسی متناسب با رسالتش، مسئولیتش، متناسب با اون مأموریتش ملهمه به الهامات الهی میشه و دریافتایی خواهد داشت. این چیزی بوده که ما از اول خدمت دوستان اولمپای گفتیم و مرتبا همینطوری تکرار میکنیم. هر چند وقت یه باری این دوستان طمع میکنند که به موضوعات اولمپایی وارد قرآن بشیم، بشند، ما اونها رو برحذر داشتیم از این فضا و از این فکر. در عوض گفتیم خب شما بیاین قرآن رو بفهمیم، بیاین تو زندگی به کار ببریم در زمینه هدایت خودتون و بعد به هر حال خدا ملائکش رو الهاماتش رو نصیب شما میکنه و شما خیلی بیشتر از اون کسانی که با قرآن آشنا نیستن شما قدرت پیدا میکنید. حتی میتونیم ابداعاتی داشته باشین که دیگران نداشتن. خب اینجا فقط سوال پیش میاد که خب اولا همه مدرسه ها یا گروه های تخصصی، حتی گروه های تخصصی غیر مجموعه ما در کل عالم، خب اینا چی کار پس تمایزشون چیه؟ تمایزشون مأموریت هایی که دارن، تنگه احد هر کسی یه جاییه و خداوند برای تنگه احد هر کسی هم یه الهاماتی داره. هر کسی هم بایستی میثاق مشترکش کتاب بگذاره. همه افرادی که در جاهای مختلف و علوم مختلف، انسانی، هنر، هرچی هستن، میثاق مشترکشون میشه کتاب. مأموریتش رو میشه اون عرصه‌ای که دارن فعالیت میکنن. ما بنا نیست مثلا از قرآن هنر در بیاریم، ما بنا نیست از قرآن روانشناسی در بیاریم، ما بنا نیست از قرآن نمیدونم حقوق در بیاریم، ما بنا نیست، ما بنا نیست میثاق مشترکه اون قرآن باشه. پس بنابراین میثاق مشترک قرآن میگذاریم، مأموریت اون میشه حقوق، مأموریت اون میشه روانشناسی، مأموریت اون میشه اون. چون آدموار زندگی میکنیم، طبق قرآن زندگی میکنیم، خب طبیعتاً هم خدا بهمون عنایت میکنه. مثل کسی که میره جهاد، کسی که میره جهاد نمیگه که دشمن کجا، از قرآن به من بگو دشمن کجا، خب جلو تو نگاه کن دشمن رو میبینی دیگه. الان با نمیدونم چاقو دشمن رو بزنم یا با موشک بزنم، خب معلومه دیگه وقتی موشک داره با موشک بسازی بزنیش دیگه، این که دیگه تو قرآن نمیخواد ببینی که این که با دشمن با موشک به جنگیه که نمی بیاید تو قرآن دیگه، دشمنه دیگه، برو دشمن. ولی چرا بایستی یه کاری بکنی که همراه با اون موشک، همراه با اون اسلحه ملائکه عظام امداد غیبی بفرستن، اونا دیگه قرآن این کارو میکنه، توانه تو رو افزود میکنه. یه نفره شما رو ده نفر میکنه، ده نفره شما رو هزار نفر میکنه، هزار نفره شما رو چند هزار نفر میکنه. این کار قرآنه، اصلا وظیفه قرآن اینه که در شما نیرو ایجاد میکنه، قدرت ایجاد میکنه. نظرم این خیلی بحث واضحیه. سوال اول میشه پس بقیه چی میشن؟ بقیه همه همینطورن، روانشناسی اینطوره، اون جوریه. بحث دومی میشه که پس اگه ما بخوایم از قرآن برخورد تخصصی بکنیم اشکال داره؟ نه خب اشکال که نداره، خدا که معنی نکرده که از کلام خود شما برخورد تخصصی بکنیم. مثل این که مثلا خدا داره، نه اصلا کاری نداره، یه حکیمی داره با یه نفری حرف میزنه، بعد یه نفرم نشسته از اون الهام میگیره که مثلا این حکیم داره راجبه مثلا قواعده یه چیزی میگه، خب اشکال داره؟ نه اشکال نداره، به صورت فرعی اشکال نداره. انحرافه، نه انحراف نیست. ما نمیگیم انحرافه، میگیم مسیر شوسش، مسیر راه اتوبانش اونه. حالا یکی خواست مثلا راه بگه علاوه بر راه اتوبان که میرم راه های فرعی هم برم، اون اشکال نداره، میتونه بره. پس میشه ما موضوعات مختلف، مثلا کسی رشته شیمیه بیاد پیوند رو از تو قرآن در بیاره، انواع پیوند تو قرآن در بیاره، در بود مثلا که چی. آقا میشه به یه ابداعات هم برسی، حالا برسی مثلا میخوای بگی چی؟ میخوای بگی قرآن خیلی خوبه؟ خب قرآن که خیلی خوبه، با این میخوای اثبات کنی که قرآن معجزه است؟ معجزه قرآن در انسان سازیشه، نه در تولید علمش. معجزه انسان اینه که انسان میسازه، نه اینکه بگی علم تولید میکنه. اون که علم که خیلی سخیفه که بگی قرآن علم تولید میکنه، در جایگاهی که پیامبر میسازه، در جایگاهی که انسان معمولی رو پیامبر میکنه، که تو نمیتونی بگی مثلا من رفتم پیوند رو در آوردم مثلا 6 تا پیوند اضافه برای عالم دادیم، بعدم رفتم جایزه نوبل گرفتم. نمیخوای بگی مثلا قرآن معجزه، معجزه که خیلی بده که، اشکال نداره. ولی حالا مثلا که چی؟ مثلا میخوای بگی، خب میخوای بگی خدا خیلی خوبه، خب معلومه که خوبه. میخوای بگی خدا عالم غیب و شهادت، خب معلومه عالم غیب، که خود قرآن گفته بود عالم غیب و شهادت. میخوای یعنی بگی تو تازه متوجه شدی، خب حالا تازه متوجه شدی که حالا میرفتی میخوندی آیات قرآن رو میخوندی. بعضی چیزا به نظرم خیلی شبیه جوایزیه که ما به کودکان میدیم. مثلا دیدین کودک وقتی ظرفیت یه کاری رو نداره، وقتی یه چیزی، یه شکلاتی، یه چیزی، خیلی دیگه برپا. اینا شأن قرآن به اتصالش به وحی، اتصالش به ذکره، ذکر دائمیه. شأن قرآن به تولید علمش نیست، مولد علمشه، مولد علم تولید میکنه، نه تولید که اون خیلی. آقا شما مثلا رفتین تحقیقات روانشناسی کردین، به ابداعات خوبی هم رسیدین، خب رسیدین، خب مثلا که چی؟ این یعنی نمیخوایم بگین قرآن خیلی، نه قرآن خیر بودن مطلقش سر این نیست. از تمایز ما چی میشه وقتی تخصص داریم؟ ما وقتی که آدمای متخصص یه رشته‌ای سراغ قرآن میرن، الهامات تخصصی بهشون میشه، و اگه اینا گروه تخصصی داشته باشن و در کنار هم باشن، ماموریت‌های جهادی مشترکی میتونن بکنن، مثل رزمندگان جنگ. به هر حال بهتره که علوم انسانی ها تو جبهه خودشون به جنگن، علوم پایه ها تو جبهه خودشون به جنگن. اینطوری خیلی سریع شما میتونین افراد زیادی را در جبهه دین و در جبهه ایمانی ساماندهی کنید. هر کی بس میشه به قرآن، از نور قرآن استفاده میکنه، میاد جزء این گروه با هر صد فهمی که داره، در حال متصله. خب شما فکر کنین توی کشور 2000 تا مهندس یا 2000 تا دانشمند مختلف هسته ای و نمیدونم دانشمندهای مختلف قرآن خوان باشن و از قرآن در جهت انسانیت و اخلاقشون، نمیدونم باوراشون، رفتاراشون قرآنی بشه، تحولی ایجاد نمیکنه تو همه چیز؟ خب میکنه، چرا نکنه؟ خب عالم رو متحول میکنه، علم رو متحول میکنه، چون در واقع این دیگه لزومی هم نداره ما با علم دنیا ما چیزی دنیا به جنگیم بگیم، مثلا خودش دیگه میره جلو، آدمه دیگه، فکره، تحول فکریه. انسجام های موردی، انسجام های تخصصی، من جربه انسجام های جبهه‌ای میشه، جبهه، یه جبهه‌ای درست میشه به نام کسانی که قدرت چی دارن؟ قدرت علمی دارن. بکنین هزار نفر تو معماری اینا قرآن خوب باشه مثلا، لزومی نداره اینا رو بیان معماری از قرآن در بیارن، مثلا چی بخوان به معماری از قرآن در بیارن؟ اینا تحول درونی خودشون از قرآن در میارن، ولی خب معمارند، با همه متصلن، تعلیف قرآنی پیدا میکنن، برادری ایمانی پیدا میکنن، بده بستونن. اگه یه چیزی به دست آوردن طبق آیات قرآن بخل میکنن، به هم میدن، اخلاقشون این طوریه که خلف وعده نمی کنن، به هم خیانت نمی کنن، در امانت خیانت نمی کنن. اگه کسی جایی بنا نباشه باشه نمیشه، اونجا قرار نمی گیره، مسئولیت اضافه نمی گیره، حق و ناس رعایت می کنن، آدم درستی میشه. حالا شما فکر کنین هزار تا معمار بس میشن، به هم شبکه میشن، خب دنیا رو متحول میکنن در معماری که هیچ، در همه چی تحول ایجاد میکنن. حالا این رو بذارین که ما تبلیغ کنیم که آهای مردم بیاین ما از قرآن معماری در میاریم. بعد مثلا از سوره نکه نشه ها، الان به من بگین، من ظرف کمتر از 200 ساعت براتون معماری قرآن در میارم، میگم اینا ایشون اینجوریش میکنیم، اینا اینجوریش میکنیم، اونا اونطوری میکنیم، اینجوریش میکنیم. حالا مثلا که چی؟ نه خیلی مهمه. ببین خیلی مهم، تحول در عالم ایجاد نمیکنه، چون یه نفر اومده یه نظریه ای داده، میگه نظریه قرآن اینجوریه فلانه. اینو بذارین جای این که یه عده قرآن خون بشن و زیر ساختشون درست بشه و اخلاقشون قرآنی، فکرشون قرآنی، باورشون قرآنی، بعد اینا نگاه میکنن خب اگه بخوان خونه رو اینطوری درست کنن، حریم نداره، خب معلومه باید حریم بذارن، خب اونطوری، خب اونه که باید اینطوری بذارن، در خونه رو که باید اینطوری بذارن، اونه که باید اونجور بذارن، بدیهیه که نمیتونن اونطوری بذارن، بدیهیه که اونطوری نمیتونن بذارن، تحول ایجاد میشه، چون جمع هم هستن مطالب خودشون رو انتقال میدن. ببینید خدا همه چیز رو سر جای خودش قرار داده، کتاب خدا سر جای خودشه، انسان هم سر جای خودشه. برای انسان تفکر و تعقل و ذکر و تموم اینا رو قرار داده، میخواد این بره بالا، میخواد این انسان در اثر اصلاح ساختارش بره به عرش. کتاب که از عرش اومده، از اونجا اومده، میخواد این آدمه بره بالا، خب میخواد این آدمه بره بالا. حالا فکر کنین این دست جمعی بشه، این موضوعی که من میگم نه انحراف در عالم ایجاد میکنه، چون میگیم مر قرآن را عمل کنید، مر قرآن را بفهمید عمل کنید، لازم هم نیست مطالب و غیره به قرآن نسبت بدین، لازم نیست مطالب و غیره از قرآن استنباط کن. فقط هر چیزی که تو ساختاره انسانه شما دریافت میکنید، یعنی هرچی که در حوزه کمال قرب اندملیک مقتدره، راضیه مرضیه میکنه نفس و راضیه مرضیه میکنه. ما وظیفمونه که نفسمون راضیه مرضیه بشه، مطمئن نمیشه. ما وظیفمونه که اندملی که مقتدر بشه. ما وظیفمونه که جز متقین سوره زاریات بشیم، نمیدونم مؤمن سوره مؤمنون بشیم، اهل خیرات سوره فلان سوره بشیم، ابرار سوره انسان بشیم. ما ما وظیفه‌مون اینطوریه، چه رشتمون علوم انسانی باشه چه رشتمون علوم پایه، خب ولی توی نظام بندی میایم اینا رو به هم وصل میشیم، اینا دیگه میشن تو قاعده تألیف جمعی، جهاد در راه خدا، قتال در برابر دشمنان، مهمتر از همه هم ابلیس، شیاطین. ما میخوایم وارد این فضا بشیم، خب این جبهه بندی میشه. خب این نه رها شدن و سراغ قرآن نیامدن، نه رفتن به این صورت که بخوان از قرآن نگاه های تخصصی اینطوری به دست آوردن. من نفع نمی کنم، من خودم بیشترین کسی هم که کار تخصصی در حوزه قرآن کردم و مرتبا هم کار تخصصی هم دارم انجام میدم، تقریبا هم تو هر رشته ای ورود پیدا کردم. یعنی الان یکی از چیزایی که انتقادایی که به من میشه که خیلی هم همین جمع های معمولی که مثل همین جمع هاست میگن که خب شما چجوری مثلا این همه مثلا تو همه رشته ها دخالت کردی، مثلا کودک روش نمیدن فلان مثلا همه چی، میگم خب من میخواستم بینم میشه دیدم شده، خواستم بیدم میتونستم تولید علم تو این دیدم شده، الان دارم میگم که این مسیر مسیر اصلی نیست، مسیر اصلی مسیر اون خودسازی است. من خلاصه عرایزم اینه که دوستان علوم پایه خیلی تمایل دارن ببینن تو قرآن راجب علوم چه گفته. من نمیگم در همه علوم خداوند تبیان کلش، من تبیان کل شیء رو تبیان کل شیء میگیرم، یعنی همه چی تو قرآن گفته، ولی ما را مأمور به فهم تبیان کل شیء نکرده، ما را مأمور به تقوا کرده، ما را مأمور به ایمان کرده، ما را مأمور به ذکر کرده. ما لازمه از قرآن همونی که خدا خواسته رو اجابت کنیم. حالا اگه وسطش هم یه سری چیزایی دستاوردهای فرعی به دست آوردیم، حالا آوردیم، خیلی هم شلوغش نکنیم. این بعضی کتابایی که حالا چیز هست نوشته شده، مثلا در حد 5 تا 6 تا 7 تا نظریه توی کتابه، حالا مثلا باش مثلا بگو 100 تا باشه، بگو 300 تا باشه، این خیلی مهم نیست، اصلا مهم نیست. شما میگی ببین سر یه دونش دارن سر رو دست میشکنن، تو چی کار داری به خلق الله سر یه دونش مثلا سر رو دست بشکنن؟ این به نسبت قرب خدا، به نسبت پیامبر شدن، نظریه در آوردن از قرآن هیچه، هیچ. یعنی من باید بگم که چقدر به پیامبری نزدیک شدم، بعد تو میگی نظریه در آوردی، این زشت نیست؟ خب چرا؟ من نمیگم اون کار بده ها، من میگم حالا در آوردی دیگه، حالا مثلا خیلی شلوغش نکن، مثلا نگو حالا. ما بایستی تمرکزمون رو بگذاریم روی فهم خود قرآن، اجرا کردن قرآن، جاری کردن قرآن تو زندگی، باورهامون رو درست کنیم، افکارمون رو درست کنیم، زندگیمون رو درست کنیم. بعد یه هایی میبینیم هر کاری میکنیم، خب یه جور دیگه آدم عالم رو میبینه، یه جور دیگه فکر میکنه. خب این خیلی به نظر من منطقیه، خیلی هم سهل الوصوله و مثل این که انسان به یه چشمه جوشان حقیقتی وصل میشه که پایان ناپذیرم. چرا آدم رو بخل میکنن علمشون رو به کسی دیگه بدن؟ چون فکر میکنن تموم میشه دیگه، آدم فکرم نمیکنه تموم میشه، بیا تو اینو بگیر، برو تو اونو بگیر، هر روز در یه نظریه، مثلا روزانه نظریه میده. خب چوشش دیگه، وصل به حقیقت. خدا میخواد این کارو بکنه با آدم. خدا میخواد انسان به حقیقت وصل بشه که صاد و القرآن ززه. این صاد میگن چشم جوشانیه که قرآن اومده انسان رو به اون منتقل کن. اینجوری آدم احساس شعف داره، احساس بهجت داره، احساس وصل داره. خود خود عرفانه، خود خود معرفته، خود خود وصوله. در این حال هم به وظایفش هم به نحوه احسن، به بهترین وجه عمل میکنه و این مسیر میشه مسیر اصلی ما. خب این پس آقا این کارگروه هایی که این مدرسه ها میذارن چیه مثلا میگن اینا همینه که افرادی بیان که رشتشونه اینو بیان ساماندهی بدن، سامان پیدا کن. اینا بشن تنگه و هدشی. مثلا بچه های هوش مصنوعی که دارن کار میکنن، قرآن میخونن، بدونن که بایستی موضوع هوش مصنوعی در کشور رو ساماندهی کنن طبق نظر خدا. میگیم یعنی نریم هوش مصنوعی از دو قرآن در بیاریم؟ نه، لازم نیاریم هوش مصنوعی تو قرآن. شما لازمه که همون کار خودتون رو که میکنین بکنین. شما ممکنه بگین خب از کجا بدونیم که اینا درسته؟ خب قرآن رو طوری بخونین که بتونین ارجاع بدین به قرآن، ببینین این کار درسته یا درست نیست. ما در این حد که بایستی تسلط به قرآن داشته باشیم دیگه. نمیشه که تسلط به قرآن. اصلا آیا ما بایستی ماشینی که مثلا با برق کار میکنه درست کنیم یا نه؟ ما میخواییم با برق درست کنیم. بعد ببینیم تو قرآن میگه، چند تا سوال ازت میپرسه، میگه برای نوع انسان ضرر داره، میگه نه ضرر نداره، میگه آخه چه دروغ میگی؟ این باتری که تایی درست میکنی از اون دوده که بدتر ضرر داره. راستشو بگو، ظاهرن دودو حذف میکنی آلودگی رو میبینی یه چه دیگه. خب نبا هر موقع تونستی اون چیزی که میسازی آلودگی نداشته باشه ادعا کن. آره راست میگی. علم، جهان علم الان سراسر دروغ، سراسر دروغ و حق است. چرا؟ ظاهرش اینه که میگه من میخوام مشکلات مردم رو حل کن، دارو درست میکنه، 10 تا درد دیگه ایجاد میکنه. میگه خب چاره ای نداری؟ چاره داری، تو فکر نداری، چاره داری، نمیخوای یه کاری بکنی که درست باشه. تو میدونی این داره آلودگی ایجاد میکنه، کتمان میکنی. ولی اگه اونی که داره ماشین با برق درست میکنه میمد با صداقت میگفت که این چه ضررهایی برای عالم داره، خب کسی جنسشو نمیخرید، کسی هم طرف دارش نبود، مجبوره چکار کنه؟ کتمان کنه. بله
and
من نه نمیگم، ولی خیلی فرق میکنه که آدم بناش بر این باشه که یه چیزی تولید بکنه که کم آسیب ترین باشه یا پیشترین پولو گیرش بیاد. خیلی فرق میکنه. الان بنای علم ثروته، بنای علم سلامت نیست. شما هر کاری هم که بکنید که منو متقاعد کنید که غیر اینه، تمام کمپانی ها و شرکت هایی که الان هستن ضد این میگن و ثابته. یعنی اصلا چیزی نیست که ما بخوایم راجعش بحث کنیم. علم پایه ثروت کشوره و وقتی میره به این سمت دیگه تقوا رو زیر پا میذاره. برای یه عالم، عالم معمولی امروز دنیا، تقوا حاشیه است، تقوا اصل نیست. به همین دلیل ثمرات کارش، آسیبش خیلی بیشتره، خیلی نفع نداره. حالا به هر حال ببینید، ما قدرت بشر محدوده، بله، ولی بنای آدم اینه که یه کاری بکنه که سالم ترین باشه. خب بنا رو میشه کرد، بنا رو میشه گذاشت. من نمیتونم بپذیرم که اگر بشر قصدش این بود که لطمه به محیط زیست، از همون اول لطمه به محیط زیست نزنه، ماشین های دودزا رو اصلا وارد چرخه نمیکرد. ولی خب کرد دیگه. چرا کرد؟ به همین دلیلی که همین الانش چیزهای مضر را وارد میکنه، چون منفعتهای مالی داره و مسائل دیگه داره. ممکنه شما بگین یه چرخه معیوبی درست میکنه. ما حرفمون اینه که آدم ها بایستی تعهد داشته باشن، فکر داشته باشن، تقوا داشته باشن، عقلشون کار بکنه، گزاره های عقلی داشته باشن، باید طبق یه نظام درستی انسان وار زندگی بکنن. اینو تو قرآن میتونیم به دست بیاریم. ما حرفم اینه که اینو رو این توافق کنیم، نریم روی این که بخوایم از قرآن چیزی در بیاریم. از قرآن رو پیشکش. اون من جالبیش به اینه که همیشه این بحثای این طوری رو با بچه های علوم پایه مطرح میکنم، چون تو علوم پایه هرس بر علم وجود داره که دلش میخواد که اینا میخواد پاک بودن علمش رو از قرآن بگیره، پاک بودن علم رو از ذات و وجود خود انسان باید بگیره، قاعده هاشو باید از قرآن بگیره. تو ذات خودش وقتی نگاه میکنه میبینه این آسیبش بیشتره، اینا بیرون نده، بیشتر کار کنه، 2 ماه بیشتر کنه، 10 ماه بیشتر کار. و همین پتروشیمیایی که الان تو همین کشور هست، اینا که کار پتروشیمی میکنن، نمیدونم کسایی هستن اینجا کار پتروشیمی هم، اینا یکی از بدترین صنایع آلوده زای عالم هم. بعدش هم وقتی نگاه میکنیم این برای کشورم خیلی هم برکت هم نداشته، جیبه یه دهی رو پر کرده ولی جیبه کش مردم رو خیلی هم پر نکرد. یکی از کارهایی که این پتروشیمی ها نوعاً میکنن، فیلترها یا اون چیزهایی که منجر میشه که موادهای آسیبزا وارد آب دریا نشه، اینا رو نه راجبش پژوهش میکنن تو ایران ها، کار به بقیه کشور آلمان رو نمیدونم، اونا که پتروشیمیاشون رو میفرستن ایران، یعنی اینا اصلا خودشون سعی میکنن از این صنایع آلوده تو کشورشون نداشته باشه، صنایع آلوده رو میفرستن برای جهان سوم. حالا اونا شما بحثای دیگه است، سیاست گذاری های کلانه و بحثای الانی، ولی همه الان پاشیم بریم پتروشیمی های مختلف نگاه میکنیم، کمترین اهمیت نداره برای این مسئول پتروشیمی که این آب دریا رو مثلا آلوده نکن. یعنی اینقدر وجدانش کار نمیکنه که آب دریا مهم نیست، مردم مهمترن. میگه مردم مهمتره، منظورش چیز دیگه است. یعنی توی ساختار ذهنیش آلوده کردن محیط زیست جز چیز نیست، ممنوعیت حال. حالا نمیدونه که این آب وقتی آلوده میشه میره تبدیل به ماهی های دریا آلوده میشن، این تبدیل میشه به همینطوری این آلودگی چرخه میشه، بعدم تبدیل میشه خود خانوم به بند خدا، بعدم سرطان میگیره. ها بایستی تبعات اون درست نکردن اون کار رو خرج سرطانه بچهش سرطانه خانومش میکنه. ایناشو نمیدونه چرخه. اگه میدونست که این آلودگی میاد تو چرخه میشه، به هر حال چرخه زیستی رو که شما نمیتونید کتمان کنید، این جزء حقایق. هر کاری که ما میکنیم اولین آسیبش به خودمون میرسه. یکی میگه قرآن میگه. پس شما هر کاری میکنید که آسیب داره باید بدونید که ببین فردا بچه خودت گرفتار شده، بچه همسایه نیست، بعد ببینم اون کارو میکنی یا نه. خیلی کارا رو آدم نمیکنه، خیلی کارا رو هم میکنه، میگه باشه بچه من قربانی راه دین بشه اشکال نداره، لازمه بشه پس بشه. یعنی بایستی آدم احساس بکنه که خط مرز اینه که این چرخه میشه میاد تو خونش. خب ولی اینطوری اینا قرآن بهمون میگه. قرآن خیلی از این حقایق بهمون میگه که کافی بود ما اینا رو بهش دقت میکردیم، خب خیلی کار رو نمیکردیم، دنبال خیلی علم ها نمیرفتیم، خیلی علم ها اصلا شکل نمیگرفت. حالا من نمیخوام مثال علمی بزنم چون در مورد پتروشیمی خودم رفتم، عکسم دارم، یعنی خودم تحقیق کردم، البته عکسشو جایی فاش نکردم، نه رسانش کردم نه چیزی، ولی وحشتناک. مثلا شما طول مثلا 1 کیلومتر ماهی در مرده مثلا پشت شده در خلیج فارس، خب این چه چیزی داره؟ بعد مثلا جانم ببینید تعیین مصداقش الان جاش تو اینجا نیست، تعیین مصداقش اینجا نیست، تعیین مصداقش جای دیگه است. الان رهبری هیچ وقت تعیین مصداق نمی کنن که مصداقش با امثال شماست، شما باید وارد بشی. یعنی الان معیار ورود به علمی این باید معیار داشته باشه. من میگم معیارهاش رو شما از قرآن میگیرید که این علم معیار ورود به علمی رو نفع و ضررهاش میچرخه. اگه یه علمی نفع ضررش برای محیط زیست خیلی زیاده، یه کاری یه برنامه ضررش برای محیط زیست زیاده، خب اون ممنوعیت داره چون آسیبش به همه میده. چون میگه خب ما چیکار کنیم؟ باید بشینیم فکر کنیم. انسان بایستی به مانع بر میخوره بشینه تفکر کنه، هم فکری کنه، آدم های اندیشمند رو بکشه جلو بیاد. چقدر پروژه های علمی انجام شد با هزینه های هنگفت به دلیل این فکر نکردن ها دود شد رفت. همش هم عالم انجام دادن، همه عالم ها، همشون عالم ها، همشون دانشگاهی، همشون سطح بالا. دریغ از علم در علوم پایه، دریغ. شما تو هیچ زمینه ای نمیتونین مطمئن بشین که ما یه اتکای وچه اتکای مشخصه. تو کشاورزی، تو دامپروری، توی فلان، ببین مجموعه مثلا پخش بین آدم ها یه چیزایی هست. ببین اینی که علم زمین های شما، زمین های فلان منطقه برای نهاده های دامیه کل کشور کفایت میکنه. الان شما نهاده های دامی رو دارید وارد میکنید، دانشمندای کشاورزی شما و دانشمندای منابع طبیعی و کشاورزی، اینا اصلا قدرت فکر کردن راجع به این که بیان روی این زمین کار بکنن، زمین اصلا شناسایی بکنن، هموار کنن، این کار بکنن نداره. این سطح، نه اینکه بگم اینجا در کشور ما نیست، در جای دیگه دنیا هست، اصلا من قائل به این نیستم که بگم در جای دیگه، چون همون دانشمند خارجی هم که از خارج هم اومده میاد اینجا به همینطوری میشه تو دانشگاه. حتی مثلا آدم ها قدرت انتخاب این که چه علمی را بخوانند و ندارن. ببخش اینجور دارم میگم، خیلی سریع دارم میگم، یعنی الان فرض بگیریم در یه جایی احتیاج هست به فلان علم، بعد مثلا دانشگاهش یا بیسار علمی گذاشته میشه، اصلا ربطی به اون نداره، در هم رب. من میگم این کارو، این به خاطر دور شدن از قرآنه، نه به خاطر تولید علم از قرآنه، اصلا ربطی به تولید علم نداره. یعنی اگه انسان تعهد میداشت، اگه انسان قانونهای هستی را میشناخت، اگه میدونست که هر کاری میکنه به خودش میرسه آنن و تو همین دنیا، اگه اینا رو میدونست و قوانین رو تو قرآن استخراج میکرد، خب یه جور دیگه زندگی میکرد، اینجوری زندگی نمیکرد، به ویژه تو در ساعت اولمپای. حالا اولمپای بعدیش اینه که اصلا سبک زندگی درست میکنه، یعنی الان تمام زندگی ما متأثر از این فضای تفکرات اولمپاییه که وجود داره. خب ما ممکنه این حرف من خب جای بررسی و بحث داشته باشه، اجمالاً حرف منو همتون قبول دارین، حالا تفصیلش رو ممکنه بگین یه جایش ایراد داره. اجمالش اینه که انسان‌ها میتوانن با داشتن میثاق مشترک که قرآن است، که در آن قوانین زندگی او گفته شده، به موفقیت های چشمگیری در زندگی برسن به واسطه عمل به اون باورها و عمل به اون طبق باورها و عمل به اون. کسی نباید کتاب را به عنوان استخراج، ببینی الان توی این فضا بچه های اولمپایه، مدرسه اولمپایه، مواظب باشین رسالتتون گستراندن قرآن در بین دانشمندان اولمپایی است، نه تولید علم بر اساس این. یعنی الان شما چند نفر عضو دارین؟ 100 نفر، 200 نفر، این باید بشه مثلا 2000 نفر، این باید بشه مثلا 10000 نفر. شما دعوت کنید به قرآن، هزینه کنید در ترویج قرآن، برای خوندن قرآن، بعد این منجر میشه که خود اینا فضاشون، فضای اگه به قرآن مراجعه کنن، از قرآن دریافت داشته باشن، بفهمند آیاتو، بفهمند، خود به خود حقایق در وجودشون جاری میشه. از این 2000 10000 نفر 200 تاشون هم که سیمشون وصل بشه، سیمای کشور رو عوض میکنه. نه از بیان از قرآن بگن مثلا آیه فلان گفته ها، نه، به واسطه عمل به آیات قدرت فهمشون میره بالا، قدرت تحلیلشون میره بالا، از کارهای اشتباه دست بر میدارن، به کارهای سخیف و سطح پایین پایان میدن، کارهای قوی رو انجام میدن، کارهای قوی رو بلند میکنن. این خیلی چیزه واضحیه، یعنی مسیر خیلی مسیره بدون انحراف، بدون اعوجاج، بدون هیچ چیزیه. حالا شما فکر کنید بیاین از این ور بگیم ما میخواییم مثلا تو افطاریه امروز ما 100 تا موضوع در آوردیم راجبه این که بیایم از قرآن موضوعات در بیاریم. حالا شما از قرآن هم در آوردیم و چیکارش میخواییم بکنیم؟ شما 10 سال دیگه رو نگاه کنید، مجموعه مدرسه قرآن راجب خیلی چیزا مطلب در آورد. چی میشه مثلا؟ این سری چیز در آورده. خیلی فقط مجد و شکوه داره، میشه قاف و قرآن مجید. صاد و قرآن زد ذک نیست، میگه خب بازم اونم خوبه، بد نیست. بله اون بله بعد این که امام زمان بیاد میشه قاف و قرآن مجید. الان ساز و قرآن زده الان بایستی تحول ایجاد کن. نمیگیم اون بده ها، میگیم اونم یه سوره دیگه است. الان این سورهش اینه. جفتشو قرآن جفتشو کفار نمیتونن دست بگیم. نه اینا میتونن نه اونو میتونن. کار را به انداز بعضی وقتا نیست. یعنی شما الان احتیاج دارین که کشور را از فقر خارج کنین، احتیاج دارین که نفت را از چرخ اقتصادتون خارج کنین، احتیاج دارین که بنزین از چرخ اقتصادتون خارج کن، احتیاج دارین. الان شما بنزین رو حالا طبق قولی که میگن مثلا لیتری اینقدره آزاد که میزنین مثلا 15 برابرش داره سوبسید میده. مثلا شما غیر ممکنه اگه نتونین بنزین رو از چرخ اقتصاد خارج کنی اقتصاد رو بتونین بلند کنی. یکی باید فکر کنه، اولمپایی باید فکر کنه دیگه. غیر اولمپایی که نمید روانشناس که نمیتونه فکر کنه، تو حوزه که نمیتونه فکر کنه، بچایون باید بشینه فکر کنه ببینه چجوری میتونه بنزین رو حذف کنه. اگه بنزین رو حذف نکنه هیچ وقت اقتصاد ایران از بنبست خارج نمیشه، چون ترازش یه تراز مالیه وحشتناکی داره. مثلا دو تا تا چهار تا بکنی معلومه بیچاره های دولت مردمیان همطوری یه سری چیزایی میگن، همشون هم گرفتاره همین موضوعات، دست خودشون هم نیست، هر کی هم میاد گرفتاره. ما یه خورده میگیم چرا دلار رفته اینطور شده، چیز اینطور شده، فسار شده. وقتی میری وسطش می‌بینی یه سری گیرای اصلی وجود داره. گیر اصلی یا کی باید حل کنه؟ آج آقا ما باید حل کردیم. ما نمیتونیم حل کنیم چون اصلا ذهنمون نمیره روی این که اینا باید حل کنیم، که بشینیم فکر کنیم که باید حل کنیم. حالا میره میفهمیم که میتونیم. به هر حال یه دعی میشنن فکر میکنن که چجوری میتونن این کارو بکنن، یاری میکنن، گروه درست میکنن، فکر میکنن، امداد ملائکه براشون میاد، کاری که مثلا میتونستن 70 سال 80 سال طول میکشه در 10 سال. اینا به درد نمیخوره. کسی به این چیزا دعوت، قرآن بالاترین سطح اعجازش رو به دیگران ابلاغ میکنه، میگن این سحره. اصلا تو این خطا نریم، این خطا منسوخه. تو خود قرآن گفته منسوخ. کسی بخواد مثلا تو قرآن یه پدیده علمی رو ثابت کنه بعد بقیه بگه بیان به قرآن اعتماد کنی، کسی با این چیزا اعتمادش به قرآن جلب، کسی قرآن رو قبول داشته باشه قبول داره، نداشته باشه با این چیزا قبول نمیکنه. شما میگین چرا من یه نفر رو سراغ دارم که وقتی اجازه علمی قرآن رو دید قرآن به قرآن رو برد و تصدیق کرد. میگم نشونش بدی، لطفا نشونش بدی. اگه دیدین به منش، نمیگم اصلا وجه کار کردن برای نشان دادن اعجاز قرآن این چیزه به درد بخوری نی، ولی شما سعی کنید که یه تعدادی افراد. من محور اول حرفم، ببخش من بعضی حرف رو میزنم تو این مرتبه است، اولویت یکه. ممکنه این به این معنی که اولویت دو رو قبول ندارم، یعنی میگم که سرمایه گذاری بشه رو اولویت یک، اگه بود میره رو اولویت دو. ما معنی برای اولویت دو نداریم، کمان که من مثال خودم رو دارم میزنم، میگم من خودم اصلا توی اون فضا نوعاً کار کردم. معنی نداریم رو این که رو اعجاز قرآن کار کنیم، رو اعجاز علمی قرآن کار کنیم، یه حقیقتی از قرآن در بیاریم. اون تو اولویت بعدی. من سه تا اولویت میخوام بگم. این سه تا اولویت یک دو سه داره و به نظرم حرکت مدرسه علوم پایه اگه این روی این بخش بره خیلی به سریع به نتیجه میرسه. اولویت اول گسترش تدبر در قرآن در دانشمندان و اندیشمندان رشته های علمی، رشته های علوم پایه، حالا مجموعه شون علوم پایه و مهندسی دیگه اینا یکی هم. این گسترش تدبر هر جایی میتونین آدم رو بسته به قرآن بکنین، به علاوه ایجاد تشکیلات، تشکل دادن به این افراد. یعنی اینا همو بشناسن، به قول امروزی هم یه هولدینگ تشکیل بدن، مجموعه تشکیل بدن. چند تا دانش بنیانن اینا با هم ارتباط داشته باشن، حتی بعضی وقتا با هم ارتباطات کاری داشته باشن، کار همدیگه رو به هم بسپارن، برای هم کار جور کنن. خیلی این تشکل مهم. ببینید گسترش صرف در کارهای تخصصی انقدر سودمند نیست، ولی وقتی تشکل میشه اگه کمترین افراد را هم به هم وصل کنیم بیشتری اثر داره. ما خودمون این کارو میکنیم، یعنی مثلا برای پروژه هایی که داریم کار میکنیم، آب نمیدونم، مواد معدنیه نمیدونم، هر چیزی، دستگاه تجهیزات، هر کدوم آدم داریم. به همین دلیل هر کاری میخوایم بکنیم در کوتاه‌ترین زمانی انجام میدیم. میخوایم یه جایی رو آباد کنیم، همه تخصصا رو به کار میگیریم خیلی راحت. این تشکل دادن خیلی قدرت میاره و اصلا قدرت مال این همگراییه بین اونی که بهش میگیم جمع سازی. به نظرم میشه اولویت اول. این اولویت اول فقط یه حواس جمع میخواد و تولید مربی قرآن و گستردن این فضا و همینطور اینا رو به هم وصل کردن میخواد. بلافاصله این گروه خبرگانی درست کردن. یعنی یه دفعه به این بچه های چیز بگم، بچه های بورس، مسئولین بورس میگفتم که شما بیاین یه گروه خبرگانی از رشته های مختلف تو بورس تشکیل بدین که اینا سرآمدهای اون کار باشه. مثلا تو اصل سرآمدش، توی نمیدونم فلان چیز سرآمد، تو گردو سرآمدش، تو فلان، اینا رو بذارید، اسمش رو بذارید خبرگانه مثلا بورس. تو بورس اینا خبرگانه. بعد هر کاری که بنا شد انجام بشه اینا نظر بده. حالا البته این میشه بیاد توی اصلا یه حرکت مردمی بشه، وابسته به هیچ کسی هم نباشه. شما خواهید جهاده جهاد منابع طبیعی اون یکی پس فردا به این خبرگان حتما مراجعه میکن، چون کارشون گیره، کار بلدن، آدم متعهدی هم هستن، آدم قرآنی هم. فکر کنید اولین تشکل تخصصی خبرگانی را قرآنی ها در زمینه علوم پایه و مهندسی تشکیل بدن. چند نفرن؟ 2000 نفرن. تو همه رشته آدم داره. خوبه یا بده؟ کارا پیش میره یا پیش نمیره؟ هر کاری بخواییم میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید؟ هر کاری بخواییم میکنید. میخواییم ما همین الانش به یه صدم این وصلیم، هر کاری اراده بکنیم میکنیم. حالا ما خیلی هم اراده هم نمی کنیم. حس چه میخواییم بزنیم؟ میگیم حسن تقی برو بزن، تجهیزاته نمیدونم فلان میخواییم، فلانی بیا فلان کارو بکن. جدیدترین تکنولوژی رو هر جا بخواییم میبریم، جایی که برق نیست پنل خورشیدی میبریم، تقی برو پنل خورشیدی بزن. آب شیرین کن میخوام بزنیم، حسن برو این آب شیرین کنه فلان جرس اینو دیگه، آب شیرین کن فلان بسار. تو خودمون که هست هزینم نداره دیگه، خیلی کمه دیگه هزینهاش. به هر حال بلد خدا خمس مالش میده یه پنل خورشیدی میزنه، اونم خمس مالش میده یه آب شیرین کن میزنه، اون خمس مالش میده، کار را میفته. باشه چه اشکالی داره؟
خب ما اشکالش گفتیم اون ساید افکت داشته، اون چون بشری در واقع انجامش داده و تولیدش کرده که قرآنی نبوده، بعد نگران ساید افکتش نبوده یا حاضر شده اونا رو ازش بگذره به خاطرش خود و منفعتش. ما داریم دقیقا از همون درکه استفاده میکنیم، درکه دیگه ما خودمون هم ندادیمش.
اشکال نداره، اصلا این سبک خود پیامبر هم همینطور بوده دیگه. حالا مثلا پیامبر اسلام آوردن، یعنی اومدن مثلا نون اسلامی زدن، بعد مثلا آب اسلامی تولید کردن. نه شما این کارو بکنین بعد من بهتون میگم چند. ببینید ما استعدادهای معمولیمون هم خاموشه، به همین دلیلی که ما فکر میکنیم استعدادهایی که به راحتی میتونیم فعالش بکنیم. مطمئن باشین یکی از کسانی که روز قیامت بایستی جواب بده که چرا انقلاب اسلامی به این شدت و وضعیت وخیم اقتصادی افتاده، دانشمندان علوم پایه‌اند. به جواب بدم. من به عنوان کسی که نیروی عملیاتی این رشته بودم، هم تو دانشگاه، حتی مثلا میرفتم به اساتید میگفتم که فلان کارو بکنیم، گفتن در حیطه کار ما نیست. گفتم مثلا بیاییم فلان کار علمی رو بکنیم، گفتن در حیطه کار ما نیست. و در حیطه کارشون چی بود؟ یه کارهای بیفایده، نه خودشون میدونستن چیه، نه الان هم بپرسه خودشون هم میگن دانه این که من به کار مفید جهت دار تن نمیده. خب این اگه بخواییم توبیخ کنید کشور را، حکمراناش را نباید توبیخ کنید. دانشمندان به ویژه علوم پایه‌اش را بایستی توبیخ کنید، چون اینا بودند که بایستی از ذخایر زمین، ذخایر آسمان، ذخایر معدن، ذخایر مختلف به شکل درست بهره برداریم که الان نکردن. همین الانش هم همینطوره، همین الان اصلا کاری نداری. شما بگردین اساتید رشته های مختلفی که هستند رو پیدا کنین، از هر کدومشون بپرسین شما برای این موضوعی که شما دارید کار میکنین چی کار دارین میکنین، یعنی بابا جون ول کن این حرف رو، ول کن، کشور از پای خرابه. یعنی چی؟ دست توه، تو از پای خرابی، تو همه رو خراب میبینی، اتفاقا خراب تویی، فکر توه، اندیشه توه. ببین من حرفم اینه، با قرآن احیا کنید آدم رو، چه اشکالی داره قرآن این 1000 نفرتون بشه 2000 نفر، 2000 نفرتون بشه 3000 نفر، یه حد نصابی درست میکنم. من فکر میکنم 100 نفر اولمپای قرآنی بشن کشور ورقش برمیگرده. نمیگم 2000 تا 3000 تا، 100 نفر. میگین یعنی 100 نفر نیستن؟ نه 100 نفر نیستن. اگرم باشن مثلا داره روانشناسی میخونه یه چیز دیگه، یه کار دیگه میکنه، یعنی کار نمیکنه. یک دومی اولویت، ببینیم ما یه چیزی داریم به نام زبان علم. البته اینا کسانی که بحثای علم کار میکنن هست، ما زبان علممون چون داره از غرب وارد میشه، وقتی که این به انتقال پیدا میکنه به ما، نوعاً فهمیده نمیشه. یعنی مثلا شما چرخ کرپس میخونید، نمیدونم چرخ فلان میخونید، سه او دو میخونید، نمیدونم هاش دو او میخونید، فلان میخونید، اینا چون از یه زبان دیگه اومده اینجا، اینا فهم گزاره ای نمیشه، فهمیده نمیشه. دومی کاری که مدرسه علوم پایه بکنه اینه که افراد رو به یه زبانی مجهزش کنه، مجهز کنه که بتونه همون علمی که داره میخونه رو بر اساس زبان فهم فطریش بخونه و بفهمه اون چیزی که میخونه رو بفهمه. به همین دلیل من پیشنهادم اینه که تدبر در پدیده‌ها، این 3 جلدی که نوشته شده، یا تدبر در هستی 5 جلدی، این میتونه زبان علم را در فرد انتقال بده، زبان علمش رو، علمی که میخونه رو به زبان فطریش انتقال بده. یعنی شما مثلا دارین یه رشته‌ای میخونین، مثلا دارین فتوسنتز میخونین، بتونیم فتوسنتز را به زبان فطری خودتون بفهمید. یعنی یکی از کارکردهای این اینه که قرآن میاد، زبان قرآن میاد روی اون علم میشینه، اون علم را تبدیل میکنه به زبان فطرت. خیلی مهمه که فرد بتونه یه علمی رو بفهمه، یه چیزی رو بفهمه. حالا راجع به این یه موقعی باید مفصل صحبت کنم، فعلا که دیگه زمانمونم گذشت. سومیشم که همون استخراج موضوعات برای تولید علم قرآنی، اون میشه اولویت سوم، برای که یه وقت کسی فکر نکنه که من مخالف اونم، اونو گذاشتم جز اولویت سوم. من مخالف اون نیستم، تو اولویت بندی میگم اون نباید اولویت، نباید نیرو هدر بشه، مثل چیز میمونه دیگه. شما وقتی روزه این بدن سعی میکنه خودشو سر پا نگه داره و سعی میکنه فعالیت های اضافی نکنه تا بتونه خودشو حفظ کنه، ما باید یه اولویت بندی داشته باشیم که نیروهامون رو یه مرتبه هدر ندیم. خب این سه تا شد به هر حال. ببخشید این حرفای من ممکنه خاطره بعضی از دوستان رو کمی مکدر کرده باشه، ولی تو دلیلی هم نداره مکدر کرده باشه، ولی خب آدم از اون جایی که ما محاسنمونم مساویه، بعد خیلی اصلا چیز قابل توجهی حسنی نداریم، به این دلیل آدم ها حرفای حسن هم که میزنه از اختا سو برداشت میشه به خاطر وجود خودمون. انشالله شما ببخشین، به بزرگیتون ببخشین. هر حرفی که آدم میشنوه حتی اگه قبولش هم نداره، خوبه یه مدتی بذاره راجبش فکر کنه، و بلخص اگه یه حرفی رو دیدین که خیلی از طرف وجودتون سوگیری میشه، حتما اون حرف یه حرفی برای گفتن تو وجودتون داره. اینا بدونین قائل. هر حرفی زدن که شما یه مرتبه حس پس زدن بهتون دست داد، اینا حتما بگیرین یه جای بذارین، پسش نزنین. این معلومه داره با یه سری از زوایای شما کار داره، یعنی حرفای علمی یه حس معنوی دارن که قبل از این که فهم بشن اون حس معنوی کار میکنه، و اون حس معنوی وقتی میزنه به عمق وجود، وقتی که انسان زوایایی پیدا میکنه به اون که به حس اون زوایا اصلاح بشه، اونو پس میزنه، بلافاصله پس میزنه. اتفاقا حرفایی که تو وجودتون یهویی پس میزنه چیکار کنین؟ نه دو دستی بغلش کنین، بذاریدش کنار، بعد به تدریج روش فکر کنید، ببینید کجا، بعد میبینید که یه جاهایی اون حرف داره کل زندگیتون رو باش بازی میکنه، با زندگیتون داره بازی میکنه، و اونجا ببینید کجاست اصلاح کنید، خیلی راحت میتونید اصلاح کنید.